آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن، بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تاجیکستان و ترکیه بر ضرورت تقویت همکاری های بین رسانه ها. برگزاری همایش همکاری های اقتصادی تاجیکستان و کره جنوبی. و سمرقند میزبان نخستین نشست سازمان کشورهای ترک زبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکیانی. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. اشرف جان گولوف سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه روز 8 نوامبر با سردار قراگوزلو مدیر کل آژانس اطلاع رسانی ترکیه مفصول به آناتولی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها در خصوص موضوعات مورد علاقه تبادل نظر و بر تقویت همکاری‌های بین رسانه‌های گروهی تاجیکستان و ترکیه تاکید کردند. این در حالی است که بین آژانس ملی اطلاعات تاجیکستان خاور و آژانس اطلاعات جمهوری ترکیه آناتولی پیش‌بینی موافقت‌نامه همکاری متقابل برای امضا آماده شده است. روز سه‌شنبه همایش همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و کره جنوبی در دانشگاه ملی کانگون در استان کانگوین جمهوری کره برگزار شد. هیئت رسمی تاجیکستان متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی، اتاق بازرگانی و صنایع، دانشگاه کشاورزی و ولایت ختلان در آن شرکت کردند. این همایش با ابتکار دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان در کره جنوبی و روزنامه دونیمون ایلی برگزار شد. اشاره شد که این همایش ادامه منطقی توسعه رابطه های دو جانبی بین تاجیکستان و کره جنوبی است و با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی، تجربه بیشتر و در توسعه کشاورزی داخلی و ارائه فرصت های کشاورزی کشور در خارج جمهوری برگزار می شود. در حاشیه این همایش تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان و شرکت کینتکس اتاق بازرگانی استانی کانگوون در کره و همچنین بین دانشگاه کشاورزی تاجیکستان و دانشگاه ملی کانگوون به امضا رسید. همچنین در چارچوب این همایش دیدار هیئت تاجیکستان با استاندار کانگوون در کره برگزار شد. اجلاس سازمان ملل متحد در شرم الشیخ مصر شاید آخرین فرصت آفریقا برای تأمین دادخواهی اقلیمی این قاره باشد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
سیل خانمانسوز در استان مایدگوری در شمال نیجریه. بیشتر استانهای این کشور به دلیل عواقب گرمایش زمین و بالا آمدن آب دلتای نیجر قربانی خشم طبیعت هستند. سیل از یک سو و خشکسالی از سوی دیگر بر مشکلات زیستی موجود کشورهای آفریقایی افزوده است. غرب و کشورهای صنعتی به عنوان مسئول اصلی گرمایش زمین سالهاست متعهد شدند برای جبران این موضع سهم خودشان را ایفا کنند. اجلاس سازمان ملل در باب تغییرات آب و هوایی که از یک شنبه گذشته در مصر با حضور حدود 200 کشور جهان آغاز شده شاید آخرین فرصت برای رسیدگی به دادخواهی اقلیمی آفریقا باشد. تانگی کاوما مذاکره کننده ارشد گابون در این اجلاس میگوید
این اجلاس باید اجلاس تحقق وعده‌ها باشد. از اجلاس کوپنهاگ در سال 2009 به این سو کشورهای صنعتی و غربی فقط وعده دادند. این اجلاس در آفریقا برگزار می شود و آنها باید به وعده مشارکت مالی در حفظ منابع طبیعی آفریقا عمل کنند.
قرار بوده کشورهای غربی و صنعتی سالی 100 میلیارد دلار برای جبران مافات و بیشتر برای حفظ تنفسگاه‌های زمین تخصیص دهند تا از فاجعه در سال‌های آتی جلوگیری شود. در این میان حوزه جنگل‌های کنگو در آفریقا یکی از آخرین فرصت‌های بشریت برای نجات کره زمین است. اما کشورهای بزرگ آلوده کننده آب و هوا ضمن الزام برنامه‌های زیست محیطیشان بر آفریقا از همراهی با آن و عمل به تعهداتشان عملاً شانه خالی کردند. سلیمان بشیر دیان، فیلسوف سنگالی، از نابرابری مضاعف علیه آفریقا میگوید.
امروز بشریت نمیتواند در بستر شکاف عمیق استعماری به حیاتش ادامه دهد. قرار نیست یک نابرابری جدید در نحوه حفظ کره زمین بر افریقا تحمیل شود و غرب و کشورهای صنعتی حق ندارند تصمیمات خودشان را در حوزه اقلیم و گرمایش زمین بر افریقا تحمیل کنند.
اجلاس سازمان ملل درباره تغییرات آب و هوایی موسوم به کوپ 27 تا 27 آبان در مصر ادامه دارد و به دلیل بی‌حاصلی عملی اجلاس‌های قبلی و عمل نکردن کشورهای صنعتی به تعهداتشان به تعبیر دبیرکل سازمان ملل اجلاس مرگ و زندگی برای کره زمین محسوب می‌شود. کوروش فخر تابولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان.
ادامه نشر خبرها. نخستین نشست سازمان کشورهای ترک زبان 10 و 11 نوامبر در شهر سمرقند برگزار می شود. شیرزاد اسدوف رئیس بخش مطبوعاتی ریاست جمهوری ازبکستان اعلام کرد برنامه‌ریزی شده که در این نشست سران سازمان کشورهای ترک زبان که در مناطق مهم استراتژی اوراسیا واقع است شرکت کنند. ازبکستان یکی از مهمترین اعضای این سازمان می باشد. تا حال حاضر توسط رئیس جمهور ازبکستان بیش از 3 ابتکار مهم مطرح شده است که اکثر آنان اجرایی شده است. سازمان کشورهای ترک زبان یک سازمان بین المللی است و کشورهای ترک را به همدیگر پیوند می دهد. هدف اصلی این سازمان گسترش همکاری های همجانبی بین کشورهای عضو این سازمان است. این سازمان 3 اکتبر سال 2009 در شهر نخجوان در جمهوری آذربایجان تأسیس شده است. دیپلمات‌های جوان تاجیکستان دوره آموزشی را در اکادمی وزارت امور خارجه ترکیه گذرانیدند. 10 دیپلمات جوان تاجیک دوره آموزشی را در اکادمی دیپلماتی وزارت امور خارجه ترکیه سپری کردند. این دوره‌ها با کمک سفارت جمهوری تاجیکستان در انقره و با همکاری اکادمی دیپلماتی وزارت امور خارجه ترکیه برگزار شد. این در حالی است که در تاریخ 29 مارس سال 2021 در جریان سفر رسمی مولود چاوش اغلو وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه به تاجیکستان یادداشت تفاهم همکاری در زمینه تشریفات بین وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه و برنامه همکاری بین وزارتخانه های امور خارجه دو کشور برای سالهای 2021 تا 2023 و امضا رسید. جوانان مسلمان تاجیکستان حمله تروریستی حرم شاه چراغ را محکوم کردند. جمعیت جوانان مسلمان تاجیکستان در محکومیت حمله تروریستی داعش به حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام بیانیه منتشر کردند. جوانان مسلمان تاجیکستان حمله تروریستی حرم شاه چراغ را محکوم کردند و در بخشی از این بیانیه آمده است: بر اساس اطلاعات واصله، در میان عامل‌های اصلی که مستقیماً به این حادثه خونین ارتباط داشتند، متأسفانه ضارب و عامل تیراندازی از شهروندان کشور تاجیکستان بوده است. جمعیت جوانان مسلمان تاجیکستان ضمن محکوم کردن این واقعه غم‌انگیز از عاملان و مسببان آن اعلام بیزاری نموده و با ملت شریف ایران و خانواده‌های داغ‌دیده در این حادثه ابراز همدردی می‌نماید. پرواضح هست که ملت شریف جمهوری اسلامی ایران از علاقمندی ملت مسلمان، همزبان و همفرهنگ تاجیکستان نسبت به مردم شریف ایران آگاه بوده و صف ملت تاجیک را از تروریست‌های تکفیری جدا می‌نماید. این بیانیه می‌افزاید: یقیناً عاملان و مسببان این حادثه، علل خصوص حامیان عبری، عربی و غربی آنها، به سزای اعمال ننگینشان خواهد رسید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت ایران در تهران در میان خبرنگاران با اظهار خوشنودی از برگزاری هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان در این خصوص گفت: یک هفته بسیار باشکوهی را در تاجیکستان داشتیم. یک اشتیاق بسیار بالا نسبت به فرهنگ ایرانی در تاجیکستان وجود دارد و برای بیش از 50 هنرمند و اهالی فرهنگ در تاجیکستان برنامه داشتیم. آقای اسماعیلی گفت:
در تاجیکستان داشتیم که من از همینجا لازمه از دولت تاجیکستان تشکر ویژه کنم. ما بیش از 50 هنرمندمون رو و اهالی فرهنگمون رو اونجا برنامه داشتیم. من خودم چند جلسه با نویسندگان، شعرا و اهالی فرهنگ اونجا داشتم. یک اشتیاق بسیار بالا به فرهنگ ایرانی اونجا وجود داره. یک همبستگی و پیوستگی تاریخی جغرافیایی بین ما و تاجیکستان هست و ما در اینجا تفاهم‌نامه بسیار خوبی داشتیم. قرار شد در جشنواره‌های داخلی ما حضور پررنگ‌تری رو برادران و خواهران تاجیکیمون داشته باشن. ما به واسطه کمتر از یک ماه هم در تهران و شیراز و تبریز هفته فرهنگی تاجیکستان برگزار کردیم و در همین فاصله در اونجا ما در خوجند، در باختر و در چند شهر دیگر در کنار دوشنبه پایتخت تاجیکستان برنامه هم داشتیم. یک شنبه شب به پایان رسید و انشالله بنامون اینه که این رویه رو با کشورهای دیگه هم ادامه بدیم. من البته عرض بکنم ما در همین یک ماه گذشته در قزاقستان هفته فرهنگی داشتیم، در سوریه داشتیم، تفاهم‌نامه های بسیار خوبی رو با روسیه برگزار کردیم. من سه معاونم در سه مقطع به روسیه رفتن، سینمایی، فرهنگی و مطبوعاتی رسانه‌ایمون تفاهم‌نامه های بسیار خوبی رو با روسیه منعقد کردیم و الحمدلله حوزه تعاملات فرهنگی رو با جدیت داریم دنبال می‌کنیم.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی تاجیکستان و روسیه در دوشنبه آغاز شد. 18 نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و روسیه در زمینه همکاری های اقتصادی 9 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار شد. هیئت های طرف ها توسط قاهر رسول زاده، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و الکسی اورچوک، معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه رهبری می شوند. در این دیدار طرف ها در مورد مسائل مبرم همکاری تجاری، اقتصادی و بشردوستانه بین تاجیکستان و روسیه گفتگو کردند. مقامات وزارت دادگستری یا عدلیه تاجیکستان و دفتر نمایندگی صندوق اوراسیا یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت عدلیه تاجیکستان و دفتر نمایندگی صندوق اوراسیا در تاجیکستان امضا شد. سند همکاری را مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان و فیروز ستارف مدیر کل دفتر نمایندگی صندوق ابراسیا در تاجیکستان امضا کردند. اساس این یادداشت تفاهم همکاری متقابل در توسعه رابطه‌های دو جانبه برای اجرای تلاش‌های مشترک است که با توسعه همکاری‌های سازنده درازمدت در زمینه توسعه و تثبیت جامعه و ظرفیت وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان کمک می‌کند. انتخابات میان دوره کنگره آمریکا یا کنگره این کشور پایان یافت، اما هنوز نتیجه‌های قطعی آن مشخص نشده است. با گزارش همکارمان از نیویورک توجه فرمایید.
انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا پایان یافت، اما هنوز نتایج قطعی اون مشخص نشده، چرا که از چند روز قبل از روز انتخابات حدود 45 میلیون نفر رأیشون رو پستی دادند و شمارش اونها چند روزی زمان میبره.
اینجا یکی از مراکز رأی‌گیری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ایالت نیویورک.
خبری که از همون چند ساعت اول رأی‌گیری این انتخابات رو تحت شعاع خودش قرار داد، خراب شدن بعضی از دستگاه‌های اخذ رأی در برخی از این مراکز بود، از جمله در دو ایالت نیوجرسی و آریزونا که به شایبه تقلب دامن زد. در واکنش به این موضوع، ترامپ با پیش کشیدن بحث تقلب در انتخابات گفت اتفاقات باز دارن تکرار می شوند. مردم تحمل نخواهند کرد. او در ساعت پایانی رأی‌گیری یک پیام فوری ویدئویی منتشر کرد که شاید به معنای نواختن بر طبل آشوبی دوباره بعد از این انتخابات باشد.
اونا میگن دستگاه ها کار نمی کنند. میگن کاغذ تموم شده. میخوان شما را از رأی دادن کنار بگذارن. شما نمیتونین چنین اجازه ای بدین. در صحنه بمونین.
اما امروز بایدن حاضر نشد در جمع خبرنگاران به سوالهای اونها پاسخ بده. شاید علت این باشد که همه نظرسنجی‌ها و ارزیابی عمومی از روز انتخابات از شکست او و حزبش در این انتخابات حکایت دارد. علت این شکست احتمالی هم ناتوانی بایدن در کنترل مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه آمریکا در دو سال اخیر است.
جرم و جنایت و تورم، اینها بزرگترین مشکلات مردم ماست. تورم که واقعا وحشتناک شده.
این انتخابات فرصتی است که شاید بشه از طریق اون به شرایط سخت گرانی و تورم پایان داد.
من تلاش میکنم با رأی دادن به حل انبوه مشکلات ایالت نیویورک کمک کنم. شرایط زندگی خیلی سخت شده.
تا الان احتمال پیروزی جمهوری‌خواها برای به دست آوردن اکثریت مجلس نمایندگان 435 نفره بیشتر از دموکرات هاست و البته دموکرات ها هم ممکنه بتونند اکثریتشون رو در سنا حفظ کنند.
اگر جمهوری‌خواها اکثریت رو لااقل در مجلس نمایندگان آمریکا به دست بیارند، به احتمال زیاد یک کمیته تحقیقاتی درباره خروج عجولانه نظامیان آمریکایی از افغانستان تشکیل خواهند داد. موضوعی حیثیتی که در این دو سال دموکرات‌ها اجازه ندادند درباره اون تحقیقاتی صورت بگیره. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
آمریکا با تاجیکستان 10 خودرو نظامی اهدا کرد. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه روز چهارشنبه اعلام کرد در چارچوب برنامه کمک به تاجیکستان برای تقویت مرزها 10 خودرو نظامی جیپ به این کشور اهدا کرده است. در مراسم تحویل این خودروها به طرف تاجیکستان، جان مارک پامرشایم و سفیر آمریکا در شهر دوشنبه و باباجان جمالزاده فرمانده گارد ملی تاجیکستان شرکت کردند. در ماه می سال جاری نیز سفارت آمریکا 8 ماشین بارکش ایویکا و همچنین لاستیک یا بالون‌ها و قطعات یدکی یا احتیاطی با ارزش 2,300,000 دلار به وزارت دفاع تاجیکستان سپرده است. همچنین در ماه اکتبر سال گذشته طرف آمریکایی 20 خودرو نظامی جیپ 18 را با ارزش 1,400,000 دلار در اختیار نیروهای ویژه وزارت دفاع این کشور قرار داده بود. مقامات آلمان که در هفته‌های اخیر خواستار تحریم‌های بیشتر ایران شدند، حالا بر سر یک تجمع اعتراضی در کشور خودشان خواستار پایگرد قانونی معترضان هستند. گزارش خبرنگار ما از برلین.
معترضان به سیاست‌های آب و هوا در آلمان به نشانه اعتراض خود را در چند خیابان و بزرگراه به زمین چسباندند و پلیس برای مقابله با این حرکت مجبور به بستن مسیرها شد. تجمعاتی که حالا واکنش انتقادی و هشدار به تجمع کنندگان را همراه دارد، به این دلیل که گفته می شود این تجمعات باعث دیر رسیدن آمبولانس به یک دوچرخه سوار سانحه دیده شده.
این برای من قابل درک نیست که جان انسانها به خطر بیفته یا خسارت به اموال وارد بشه. به همین دلیل باید در نهایت مجازات هایی مثل دستگیری یا حبس وجود داشته باشه.
وزیر کشور آلمان گفته مجرمان در اعتراضات تغییرات اقلیمی باید تحت پیگرد قرار بگیرند و صدر اعظم آلمان هم نسبت به آنها واکنش نشان داده.
توصیه من فقط میتونه این باشه که در هر نوع تصمیمی برای برگزاری تجمعات سیاسی و اعتراضی همیشه باید فکر کرد که این اقدام موجب به خطر انداختن جان دیگران نشه.
از اقدام معترضان به تغییرات اقلیمی که باعث مسدود شدن چند مسیر در آلمان شده به عنوان جرم یاد میشود.
یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت معارف و علم تاجیکستان و یونسکا امضا شد. یادداشت تفاهم در زمینه توسعه پایدار یعنی تأمین آموزش فراگیر و عادلانه و تشویق فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه است. این تفاهم‌نامه را رحیم سیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان و مگنوس مگنوسین سرپرست مدیر منطقه یونسکا امضا کردند. همایش فرهنگی در دانشگاه هیروشیما ژاپن به مناسبت فرارسیدن سالگرد افتتاح مکتب عالی توسعه و همکاری بین‌المللی با حضور تعدادی از شهروندان تاجیک برگزار شد. همایش فرهنگی به مناسبت سالگرد افتتاح مکتب عالی توسعه و همکاری بین‌المللی با حضور شماری از کارمندان دولت تاجیکستان، آژانس خدمات ملکی ریاست جمهوری تاجیکستان نیز برگزار شد. هر سال طبق یک سنت در نوامبر به مناسبت فرارسیدن سالگرد افتتاح مکتب عالی توسعه و همکاری بین‌المللی با حضور استادان، معلمان، کارکنان و هیئت مدیره دانشگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا از کشورهای مختلف که در دانشگاه هیروشیما ژاپن تحصیل می‌کنند، برنامه فرهنگی برگزار می‌شود. دانشجویان در این همایش مناسبت آموختن رسم و رسوم فرهنگی کشورهای خود برنامه‌های را پیاده می‌کنند. در این همایش برای اولین بار تعدادی از کارمندان وزارتخانه‌های امور خارجه، کار و آموزش و پرورش یا معارف و علم تاجیکستان حضور داشتند. هندوستان با وجود تحریم‌های آمریکا و اروپا بیشترین نفت مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می‌کند. گزارش خبرنگار ما از دهلی نو.
طبق آخرین آمارها در ماه اکتبر روسیه بزرگترین تامین کننده نفت هند بوده و از عربستان و عراق پیشی گرفته است. روسیه که در اوایل سال میلادی کنونی فقط 2% از کل نفت وارداتی هند را تامین می‌کرد، اکنون با صادرات بیش از 935,000 بشکه در روز تقریباً 1/4 نیاز هند را تامین می‌کند. بانک‌های مرکزی هند و روسیه در چند ماه گذشته درباره توسعه مکانیزم پرداخت روپیه با روبل که به آنها اجازه می‌دهد تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه را دور بزنند گفتگو کردند. روز گذشته نیز وزیر امور خارجه هند در اولین سفر خود پس از جنگ اوکراین با حضور در مسکو با همتای روسی، معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و صنعت کشور دیدار و گفتگو کرد.
As regards the oil supply issue.
درباره تامین نفت شما می‌دانید که در بازار انرژی نگرانی‌هایی وجود دارد. این فشارها علل مختلفی دارند. هند سومین مصرف کننده نفت و گاز جهان است. تعهد اساسی ماست که دسترسی خوبی برای مصرف کنندگان هندی در بازارهای جهانی با شرایط مناسب فراهم کنیم. روابط خوبی همیشه بین هند و روسیه وجود داشته است. پس چون این روند نفع ماست به آن ادامه می دهیم.
تجارت دو جانبه هند و روسیه 3 برابر شده و واردات نفت از روسیه بیش از 20% در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
و در ادامه با چند خبر ورزشی در خدمت شما هستیم. مسابقات بین‌المللی قایقرانی اسلالوم در سال 2023 در تاجیکستان برگزار می شود. دلشاد نظروف نایب رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان چهارشنبه 9 نوامبر با سرگی پاپوش رئیس فدراسیون قایقرانی روسیه دیدار کرد که در آن موضوع همکاری دو جانبه در زمینه توسعه قایقرانی اسماعیلیو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تأکید شد که این نشست دلیلی برای توسعه همکاری ها و توسعه اسلاولو در تاجیکستان خواهد بود. تاجیکستان رودخانه های زیادی برای قایقرانی و توسعه این رشته ورزشی دارد و در زمان اتحاد جماهیر شوروی تیم ملی در رودخانه های مختلف تاجیکستان از جمله رودخانه ورزاب تمرین میکرد. طرف ها برای برگزاری مسابقات بین المللی قایقرانی در آستانه عید نوروز در تاجیکستان به توافق رسیدند. اشاره شد که پایان‌نامه مسابقات در زودترین فرصت ممکن آماده و کمیته برگزاری برای تکمیل کار تشکیل شود. دو طلای جهانی برای جودوکاران تیم ملی کمبینایان ایران، میثم بنی عتبا و وحید جدی، دو جودوکار جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جودوی قهرمانی کمبینایان جهان با کسب دو طلا بر بام دنیا ایستادند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
ترین سرود ملی جمهوری اسلامی ایران با طلایی شدن دو جودوکار کشورمان در باکو. میثم بنی عتبا و وحید جدی، دو جودوکار کشورمان، در مسابقات جودو قهرمانی کمبینایان جهان با کسب دو طلا بر بام دنیا ایستادند.
سید میثم بنی عتبا هستم، در وزن 60 کیلوگرم به فضل خدا تونستم دیروز در مسابقات مدال طلا رو به دست بیارم. امیدوارم که این مدال که تقدیم میکنم به تمامی مردم شریف ایران بتونه دلشون رو شاد بکنه.
وحید جدی هستم، نماینده وزن 73 کیلوگرم که دیروز تونستم در مسابقات جوانی مدال طلا کسب کنم. انشالله امید به خدا در مسابقات بارمونه که پاریس بتونیم بهترین عنوان رو کسب کنیم.
سه نماینده کشورمان یعنی امید جعفری، وحید نوری و محمد رضا خیرالله زاده امروز به مصاف رقیبان خود می روند.
برای کسب مدال طلا 4 تا مسابقه دادن در یک روز، 4 تا مدال، 4 تا مسابقه دادن، تونستن به مدال طلا دست پیدا بکنن و چون مسابقات جهانی هستش، مسابقات کوالیفیکیشن المپیک هستن، همه رقیباشون که تو پارا المپیک میخوان با اینا مسابقه دادن، در این مسابقات شرکت کردن، همه با آمادگی اومده بودن، چون اولین انتخابی پارا المپیک هستش، همه کشورها سعی میکنن که در اوایل راه بتونن امتیاز زیادی کسب کنن، ضمن اینکه مسابقات جهانی از بالاترین امتیازی که برای کسب سهمیه وجود داره هستش که این دو عزیز ما تونستن دیروز مدال طلا بگیرن.
در این دور از رقابت ها بیش از 200 جودوکار از چهل کشور جهان در 8 وزن برای کسب مجوز پارالمپیک با هم رقابت میکنند.
و خبر آخرین است که همزمان با رونمایی از پیراهن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 از انگشتر منحصر به فرد جام جهانی به عنوان حلقه زرین رونمایی شد. علی جنگی، هنرمند مشهدی و سازنده این انگشتر، در این خصوص گفت برای ساخت این انگشتر که نماد یوز ایرانی است، بیش از 180 نفر روز ساعت کار شده است و در آن با زیبایی خاص توپ جام جهانی قطر در دستان یک فرد قرار دارد که با استفاده از قلمزنی و خراطی روی نقره ساخته شده است. به گفته این هنرمند، رئیس‌ترین توپ طلای جهانی با قطر 5.4 میلیمتر و ورزشکار الجنوب قطر با ابعاد 2 سانتی متر در قالب یک حلقه انگشتر ساخته شده است. این هنرمند تاکید کرد که این انگشتر زیبا با کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران اهدا شده است. شنوندگان عزیز، با پایان بخش خبرها رسیدیم. در ادامه تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری می‌شنویم.
در حالی که آمریکا و اروپا بیش از یک دهه است با اعمال سیاست‌های تحریمی و فشار حداکثری به ونزوئلا در صدد سرنگونی دولت چپگرای این کشور بودند، اکنون غربی ها دست نیاز به سوی ونزوئلا دراز کردند. در این راستا امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با نیکولاس مادورا همتای ونزوئلای خود در حاشیه اجلاس مقابله با تغییرات آب و هوایی در مصر تأکید کرد. دو کشور می تواند روابط دو جانبه بهتری داشته باشد. اروپا در سالهای اخیر با پیروی از سیاستهای آمریکا تلاش گسترده را برای سرنگونی دولت ونزوئلا انجام داده است. آنها با هدف اعمال فشارهای اقتصادی، تحریم‌های مختلفی را در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی ضد کاراکاس با اجرا گذاشتند. از جمله مهمترین تحریم‌های آمریکا ضد ونزوئلا، تحریم شرکت نفت این کشور و ممنوعیت خرید نفت بوده است. مفاد این تحریم این است که در صورتی که دیگر کشورها و شرکت‌های خارجی برای مبادله نفتی با ونزوئلا از سیستم بانکی آمریکا استفاده کنند، مشمول جریمه و تحریم می‌شوند. آمریکا و متحدان اروپاییش همچنان با حمایت از خوان گوایدو سرکرده مخالف در ونزوئلا وی را به عنوان رئیس جمهور این کشور معرفی و از گوایدو حمایت کردند.
خب در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تاکید تاجیکستان و ترکیه بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین رسانه‌ها. برگزاری همایش همکاری های اقتصادی تاجیکستان و کره جنوبی. و سمرقند میزبان نخستین نشست سازمان کشورهای ترک زبان. سپاسگزاریم که ما را همراهی فرمودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروانه مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. درود و سلام بر شما همراهان برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از مجموعه برنامه غریب خراسان در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. این برنامه اختصاص دارد به توصیه های امام رضا علیه السلام درباره همسایه. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. باید گفت آمرزش گناهان پاداش خداوند به کسانی است که همسایه ها از آنان راضی باشند. پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمود هر کس بمیرد در حالی که سه همسایه داشته باشد و همگی از او راضی باشند، آمرزیده می شود. آبادی شهر از جمله آثار رعایت حقوق همسایگی است، زیرا موجب انسانیت، امنیت و آرامش می شود و رحمت و محبت الهی را برمی انگیزاند. پیامبر اکرم فرمود: همسایه داری نیکو شهرها را آباد می کند و عمرها را دراز می سازد. آنچه بیان شد درباره احسان به همسایگان از مقام انسانیت و عواطف است، اما همسایگان به اعتبار همسایگی از حقوقی برخوردارند که میبایست مراعات شود. در روایات حقوق چندی برای همسایگان بیان شده است. بر اساس روایات دایره همسایگی تا 40 خانه از هر سمت می باشد که یک محله کامل را تشکیل می دهد. رسول اکرم صلوات الله علیه در حدیثی می فرماید حد همسایگی 40 خانه است. جبرئیل درباره همسایه آنقدر به من سفارش می کرد که من پنداشتم همسایه ارث خواهد برد. پیش از آن که مصادیق و نمونه هایی از حقوق متقابل همسایگان را در کلمات رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه بررسی کنیم، با توجه به حدیثی از حضرت به اصل اثبات حق برای همسایه پی میبریم که میفرماید همسایه حقی دارد. حقوق همسایه را نمیتوان در مصادیق معینی محدود کرد. در شماره 9 ماهنامه مبلغان مجموعه ای از روایات درباره حقوق همسایگان گردآوری شده که ما در اینجا به برخی از آنها در کلام رسول اکرم اشاره میکنیم. از جمله این حقوق میتوان به حدیثی از حضرت پیامبر گرامی اسلام اشاره کرد که میفرماید حق همسایه آن است که اگر مریض شد عیادتش کنی و اگر از دنیا رفت در تشییع جنازه‌اش حاضر شوی و اگر از تو قرض خواست به او بدهی و اگر حادثه خوبی برای او رخ داد به او تبریک بگویی و اگر مصیبتی دید به او تسلیت بگویی و ساختمان خود را بالاتر از ساختمان او نسازی و با این کار جریان باد را بر او نبندی. محور دیگر در حقوق همسایگان رعایت عفت و پاکدامنی درباره آنان است. حضرت در حدیثی می‌فرماید آن که با زن همسایه خود روابط جنسی حرام داشته باشد روز قیامت خداوند به او نگاه مرحمت ندارد و او را پاک نمی کند و به او می گوید همراه با دوزخیان به داخل آتش برو. سنگینی کیفر این کار زشت به این دلیل است که در دنیای همسایگی نوعی اطمینان و اعتماد متقابل حکومت می کند و اگر کسی از این فضا سوء استفاده کند و این حاکمیت را مخدوش سازد مرتکب جرم سنگینی شده و باید در انتظار کیفر سنگین نیز باشد. زشتی این کار را رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه در حدیث دیگر این چنین ترسیم می کند اگر مردی با 10 زن روابط جنسی حرام داشته باشد جرمش کمتر است تا اینکه با زن همسایش چون این روابطی را برقرار کند و اگر از 10 خانه دزدی کند آسان تر است تا اینکه از خانه همسایش دزدی کند. پیام این دو حدیث توجه به اهمیت ویژه حقوق همسایه در مسائل اخلاقی و اقتصادی است، یعنی هر همسایه موظف است که با عمل کرده خود نه تنها امنیت اخلاقی و اقتصادی همسایه را مورد هجوم قرار ندهد، بلکه از آن پاسداری و از آسیب پذیری آن جلوگیری کند. محور دیگر در حقوق همسایگان رعایت حقوق انسانی و توجه به گرسنگی و نیازهای اولیه آنهاست. حضرت در حدیثی می فرماید هر کس همسایش از شرش در امان نیست مؤمن نیست. پیام این حدیث آن است که حفظ امنیت همسایه و پرهیز از ایجاد مزاحمت و ناامنی برای او از لوازم ایمان است. محور دیگر در حقوق همسایگان رعایت حقوق آنان نسبت به همسایگان جدید است، زیرا انسان با فروختن منزل یا ملک خیش آن را تحت تصرف دیگران قرار می دهد. به همین دلیل ابتدا پیشنهاد فروش را به همسایش بدهد، یعنی اولویت برای خرید با اوست. رسول گرامی صلوات الله علیه در این زمینه می فرماید هر کس خواست خانه یا ملک خیش را بفروشد باید نخست به همسایه‌اش پیشنهاد کند. در حدیثی دیگر می فرماید همسایه خانه در خرید خانه همسایه مقدم است. گاهی رعایت حق همسایه در خرید منزل اهمیت بیشتری دارد. برای نمونه، هنگامی که دو همسایه از یک مسیر مشترک برای رفتن به منزل عبور می کنند، در این صورت حتما باید هر کدام از آنها هنگام فروش به دیگری پیشنهاد بدهد و در غیاب یکدیگر معامله نکنند. رسول خدا صلوات الله علیه در این باره می فرماید در معامله سهم همسایه مقدم است. اگر راه آنها یکیست باید منتظر او باشد، اگرچه غایب باشد. همراهان و شنوندگان عزیز برنامه غریب خراسان، از اینکه تا اینجا ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. خدایا رو یاورتان باد.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهروورد روستایی در نزدیکی زنجان چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستان‌های تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دسته از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. همچنین دلایل گرایش به رمز و تمثیل را بیان کردیم و از تأثیر رموز شیخ اشراق بر بزرگان ادب فارسی از جمله مولوی، عطار و حافظ سخن گفتیم و کتاب آواز پر جبرئیل را معرفی کردیم. رساله لغت موران یکی از رسائل فارسی شیخ شهاب الدین سهروردی است. این رساله چندین بار تا کنون چاپ شده است. اولین بار اوتو اشپیز و خطک آن را تصحیح و همراه با ترجمه انگلیسی آن و دو رساله دیگر با عنوان سه رساله در تصوف چاپ کردند. همچنین متن فارسی این رساله در سال 1935 در مجله روزنامه آسیایی همراه با ترجمه فرانسه به کوشش هانری کوربون و پولکراس به تب رسید. دکتر سید حسین عرب نیز آن را تصحیح و چاپ کرد و برای این منظور از چاپ قبلی و یک نسخه خطی دیگر در مجموعه مشتمل بر آثار فارسی شیخ اشراق و متعلق به کتابخانه ملی استفاده کرد. لغت موران یکی از رساله‌های فارسی شیخ اشراق است که کاملاً جنبه صوفیانه دارد. شیخ این رساله را بنا به درخواست یکی از دوستان خود نوشته است. نام رساله تمثیل است. لغت موران به معنی زبان یا گفتگوی موران است. سهروردی رساله را با نام خدا و درود بر پیامبر آغاز کرده است که بیانگر اعتقاد و ایمان وی است. تعصبات مذهبی و اوضاع اجتماعی جامعه ایجاب می کرده است که وی سخنانش را به رمز بیان کند. در رساله لغت موران، شیخ به کالبد موران یا مورچگان در می آید و صورت و شکل موران به خود می گیرد و با آنها همگام می شود و به زبان رمز و اشارت راه و روش سیر و سلوک را بیان می کند و از آنها بسیار می آموزد. موران رنجور برای به دست آوردن روزی خود به دشت و صحرا می روند و دشواری ها و ریاضت های بسیار تحمل می کنند. همین مور یا مورچه گاهی آنچنان جایگاه و مقامی پیدا می کند که متجلی به انوار ملکوت می شود و راهنمای سلیمان می گردد و ناجی وی می شود. در رساله لغت موران، سهروردی حکایاتی دیگر از زبان حیوانات و حشرات و مرغان مانند لاک‌پشت، خفاش، هدهد، جغد و آمدن مرغان به نزد سلیمان و مؤاخذه عندلیب و پرسش از علت غیبت او آورده است. همچنین حکایت جام گیتی نمای کیخسرو که کنایه از دل صافی عارف است و داستان انس گرفتن شخص با پادشاه جنیان به اختصار آمده است که از هر یک نتیجه خاص عرفانی گرفته می شود. عزیزان همراه، به طور کلی موضوع رساله سلوک باطنی است، راهی که باید سالک طی کند تا از تعلقات مادی بیرون آید و به قرب حق تعالی برسد. سهروردی این مطلب را با استفاده از تمثیل‌های متفاوت به زبان داستان در این رساله بیان کرده است. رساله 9 فصل دارد. در فصل پنجم 4 داستان بیان شده است. در این فصول مجموعه تمثیلاتی زیبا درباره اصل لاهوتی انسان، محرومیت متحجران از ادراک حقیقت، بی ثمر بودن تعلیم و ارشاد کوردلان، فراموش کردن انسان اصل الهی خود را، سلوک برای واصل شدن به عالم بالا و جام گیتی نمای کیخسرو آمده است. علت اصلی رمزآمیز و تمثیلی سخن گفتن سهروردی علاوه بر افزایش بلاغت، ظرفیت کلام و یا آرایش و زیبایی گفتار، ایجاد جاذبه معنوی و روحانی برای برانگیختن مریدان بوده است. اهمیت این نوع رمزها از این لحاظ است که سهروردی در استعمال آنها محدودیتی برای خود احساس نمی کرده و توانسته است با قوه تخیل بی‌نظیر خود آنها را بیان کند. به همین سبب پژوهش درباره این رمزها و کشف مفاهیم آنها کاری بسیار دشوار است و ملاک مشخصی برای دست یافتن به آنها وجود ندارد. و کشف هر مورد یا حداکثر هر دست از این رمزها و تمثیلها نیازمند دقت و تحقیقی وسیع است و از طرف دیگر اشتباه در مفاهیم و معانی واقعی این رمزها موجب آشکار نشدن مقاصد فلسفی